بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مکتب اختیار برای خود منهجهایی دارد. یکی از منهجها اختیار معتزله بود که در حقیقت تفویضه. دومی مال فیلسوف غربی بود به نام اگزیها که اصلا معتقدن انسان از مادر که متولد می شود هیچ نوع رنگ و بویی ندارد، تمام علوم پیشین و فطریات غرایز را منکرند. منهج سوم منهج ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، مسئله امر بین الامرین. اساس این مطلب را توحید در خالقیت تشکیل می‌دهد. تا معنی توحید در خالقیت چه باشد؟ البته آقایان می‌دانند که توحید برای خود مراتبی دارد. توحید در ذات به دو معنا، ذات خدا واحد است، یعنی بسیط است، مرکب نیست. واحد است، کثیر نیست. توحید در ذات را آقایان باید به دو صورت تفسیر کنند. اولا نفی ترکیب است که میگیم احدیت، نفی مثل است میگیم واحدیت، و سوره مبارکه توحید هر دو را متذکره. قل هو الله احد ناظر به توحید در احدیت است، یعنی ذات خدا بسیط است، مرکب نیست. ولم یکن له کفوا احد، واحد است، کثیر نیست. این یک مرحله. مرحله دوم توحید در صفات است که صفات خدا جدا از ذات خدا نیست، عین ذات خداست و کثرتی در کار نیست. مرحله سوم توحید در خالقیت، گاهی تعبیر میکنیم توحید در افعال. توحید در افعال یعنی چه؟ اون این است که در جهان یک خالقی بیش نیست. اما توحید در خالقیت را اشاعره به نحوی معنا می کنند که نتیجه جبر بگیرند. ما توحید در خالقیت را به نحوی معنا می کنیم که امر بین الامرین نتیجه می گیریم. اونها میگن مراد از توحید در خالقیت نفی نظام علی و معلولی و نفی نظام اسباب و مسببات است. هر نوع نظام علی و معلولی را، هر نوع نظام اسباب مسببات را منکرند. فقط یک علتی است بالا، خداوند منان جانشین تمام علل اسباب و علل طبیعی است. اگر این باشد نتیجه جبره، چون بشر دیگه خودش پاره ای نیست. اما ما توحید در خالقیت را طبق قرآن و طبق براهین عقلی چنین تفسیر میکنیم، اون این است که مؤثر مستقل، خالق مستقل اونی که همه جهان به او قائم است فقط خداست، اما در عین حال خداوند منان مشیتش بر این تعلق گرفته که پدیده ها از روی اسباب و علل سری بزند. درخت بروید در پرتو اشعه خورشید، درخت میوه بدهد بر اثر خوردن آب. بنابراین خالقیت مستقل منحصر به خداست، اما خالقیت به معنای تبعی و ذلی مال همه علل و اسبابه. اگر این باشد نه ضرر به اختیار میزند که معتزله فکر میکنند. معتزله فکر میکنند که اگر توحید در خالقیت قائل بشویم حتی در افعال انسان ضرر به اختیار میزند. بگیم نه، ضرر به اختیار نمیزند، چون نظام علی و معلولی را قبول کردیم و بعضی از علل فاقد شعور و انتخابند و برخی از علل واجد شعور و اختیارند. شاء آتش بسوزاند بلا اختیار، شاء که انسان کار کند ان اختیار. بنابراین توحید در خالقیت به این معنا که حتی ارتباط خدا با افعال ما قطع نشود، این ضرر به اختیار نمیزند. همچنین که نتیجهش جبر نیست. تفسیری که ائمه با از توحید در خالقیت دارند، نه ضرر به اختیار میزند که معتزله فکر میکنه، نه نتیجهش جبر است که اشاعره فکر میکنند، اما ضرر به اختیار نمیزند چون نظام علی و معلولی را قبول کردیم و علل هم علا قسمه، علتی هست که بلا اختیار، علتی هست مع الاختیار. ضرر به اختیار انسان نمیزند، همچنین نتیجهش جبر نیست. جبر در صورتی است که نظام علی و معلولی را انکار کنیم. تا اینجا ما رسوندیم. الان میخواهیم حقیقت امر بین الامرین را با یه رشته مثالهایی روشن کنیم. البته مثال یقرب من وجه و یبعد من الف. چند تا میخوام مثال بزنم تا این مثال ها مسئله را روشن کند. اول مثالی که میزنم از مرحوم شیخ مفیده. مثال دوم که میخوام بزنم از مرحوم صدر المتعلهین در اسفار. مثال سوم که میخوام بزنیم از مرحوم آیت الله خویی. تاریخ را در نظر گرفتیم، الاقدم و فالاقدم. مرحوم مفید میفرماید ما اگر بخواهیم امر بین الامرین را تفهیم کنیم با این مثال میتونیم تفهیم کنیم. فرض کنید مولایی هست، دخترش را داده به این عبد خودش، غلام خودش، بعدن هم یه سرمایه ای به این داده که با این سرمایه کار کند. ضمناً بدونیم که عبد لا یملک شیئاً، مادامی که عبد عبده لا یملک شیئاً. این عبد با این سرمایه صبح و شام کار میکند. بفرماید که اگر بگیم این عبد هیچ نوع اختیاری فعالیتی ندارد، این شود جب. عبد اختیار دارد، سرمایه بهش دادن، دلش خواست امروز به این قیمت می فروشد، فردا به قیمت دیگر، کمتر، بیشتر، این جنس را، اون جنس را. اگر بگیم تمام کارهای عبد هیچه، همه کارها مال مولاست، این می شود جهل. و اگر بگیم نه، این عبد مانند دیگر کاسبها یلب و رهاست، ارتباطی به مولا ندارد، این می شود تفویض. این عبد در این حالی که برای خودش فعالیتی دارد، اما فعالیت این با مالکیت مولاست. و این شیطه قلت، دو نوع مالکیت داریم، هم مولا مالک این سرمایه هست و هم عبد مالک این سرمایه است. مولا مالک این سرمایه است در مرحله متقدم، غلام مالک این سرمایه هست در مرحله متأخر. دو مالکیت است، اما عرض هم نیستن، طول همان. مالکیت این غلام در طول مالکیت مولاست، در حقیقت اوست که به این اختیار داده است که بفروشد و بخرد. این مثال مرحوم شیخ مفید در آثار خودش دارد، مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده. بنابراین در اینجا غلامی هست و مولا سرمایه مولا به غلام داده، با توجه به این که غلام لا یملک مستقلن. در اینجا اگر بگیم فعالیت ها همه اش مال مولاست، می شود جر. بگیم همه اش مال عبد است، بریده از مولا، این هم درست نیست، لا یملک لنفسه شیئن. و اما اگر بگیم نه، دو فعالیت هست، ببخشید یه فعالیت هست، به یک معنا منتسب به غلام و به یک معنا منتسب به مولا. بلندتر بگو، دو مالکیت هست، مالکیت مولا استقلالیه، مالکیت عبد جبلیه تبعی دارد. امران بین الامرین، نه همه اش مرتبط به مولا می شود جب، همه اش مرتبط به غلام می شود تفویض. اما اگر جمع کنیم بگیم نه، در اینجا فعالیت هست، مالکیت هست، استقلالش مال خداست، مال مولاست، تبعیتش مال غلامه. این مثال مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه. و اما مثال دوم، مثال مرحوم صدر المتعلهین. مثال صدر المتعلهین یه مقدار ذوق فلسفی و کمی هم عرفانی لازم است، ولی باید دقت کنیم که نظر چیست، سوء استفاده نشود. ایشون بفرماید ما اگر بخواهیم مسئله امر بین الامرین را درک کنیم، باید برگردیم نفس خود را بشناسیم. گویا رسول خدا فرموده اعرفکم به ربه، اعرفکم به نفسه. ایشون می‌فرماید که این چشم برای خودش یه وظیفه ای دارد، اون چیه؟ صورت را حاضر میکند، از خارج این صورت را میگیرد. گوش وظیفه‌اش چیه؟ اصوات را از خارج میگیرد و حاضر میکند. در اینجا هم میگیم چشم میبیند و هم میگیم انسان میبیند. الان که جناب عالی میگه رأیت به عینی، سمعت به اذنی، یک سماع است، هم به اذن نسبت میدهی، هم به خود نسبت میدهی، سمعت به اذنی، هم اذن شنیده هم نفس شنیده. میگه در ای تو به عینی، هم خودت دیدی هم چشمت. اون چیه؟ اون این است که اینها ابزار و ادوات نفسن، سربازان نفسن. کارشون این است که سور را از خارج میگیرن، برای نفس حاضر میکنن. قهرن نفس به وسیله این ابزار و ادوات میبیند. پس النفس بیننده است در چشم، شنونده است در گوش، همچنین دیگر مراتب چشنده است در ذائقه، و همچنین دیگر ابزار ادواتی که هست. بنابراین ارتباط را باید حفظ کرد. هم چشم میبیند هم نفس، گوش هم میشنود نفس هم میشنود. همینطوری که ارتباط هست، یک فعل را به هر دو نسبت بدهیم و بین این دو نسبت تعارضی در کار نیست. کسی حق ندارد به ما بگد آقا متناقض میگید، از این طرف بگید چشم میبیند، از اون طرف بگید انسان میبیند، از این طرف بگید گوش میشنود، از اون طرف بگید انسان. میگیم نه، نفس در تمام این افعال حضور دارد، ببخشید نفس در تمام این ادوات حضور دارد، هم در باصره حاضر است، هم در سامعه حاضر است، هم در ذائقه حاضر است، هم در دیگر اسباب، در همه اینها حضور دارد. و اینها ابزار و ادوات نفسن، سربازان نفسن و در حقیقت اساکر نفس. فقط از این نظر مثال میزنیم که یک شیء است به هر دو نسبت میدهیم و تناقض نیست، هم به چشم هم به نفس، هم به گوش هم به نفس. همینطوری که یک شیء را به هر دو نسبت میدهیم و تناقض نیست، همچنین افعال ما نسبت به خدا چنینه. افعال ما هم به خود ما نسبت دارد و هم به خدا نسبت دارد. به خدا نسبت دارد به حوله و قوته، به من نسبت دارد اقوم و اقعد. در همین جمله امر بین الامرین خوابیده. به حول الله و قوته نسبت فعل است به خدا. اقوم انا و اقعد انا نسبت فعل است نسبت به اقعد. بنابراین همینطوری که در عالم نفس یک شیء هم به ادوات نسبت بدهیم هم به نفس و تناقضی در این نسبت نیست، عیناً فعل ما هم همینه، هم به ما نسبت داده می شود. چرا؟ چون قائم به خدا هستیم. به خدا نسبت داده می شود چون خدا این قوا و قدرت ها را به ما لطف فرموده. البته مبادا سوء استفاده کنید بگید پس مقام خدا مقام نفس، مقام با مقام ادوات. از این نظر مطالعه نکنید، نه، از این نظر درست نیست. فقط از این نظر مثال را مطالعه کنید که یک شیء را به دو مقام نسبت بدهیم، یکی اصالت دارد دیگری جنبه طبعی دارد، و در این دو نسبت آیه همدانی بگو، و در این دو نسبت تناقضی در کار نیست. نمیگن یخی ما را بگیرن که آقا یه دختر را به دو نفر شوهر میدهی، نه، این چنین نیست. یک شیئیست به من مباشرتن منتسب است به حق تعالی تسبیبا منتقض است. این دو. قبل از آنی که مثال سوم را عرض کنم، یه حدیثی را میخونیم که اون حدیث روشنگر عرض ماست. در حدیث قدسی هست، خدا میفرماید عبد من انت الذی بمشیتی تشاء ما تشاء. ببین امر بین الامرین، عبد من بمشیتی تشاء ما تشاء. هم پای خدا در میانه، بگد به مشیت خواست من، با خواست من اون چرا که میخواهی میخواهی، و به ارادتی کن که و به ارادتی کن که انت الذی ترید و ما ترید. کن که در اولی هم هست، به مشیتی کن که تشاء و ما تشاء، و به ارادتی کن که ترید و ما ترید. اراده خدا هم مدخلیت دارد، اراده من هم مدخلیت دارد. هر کس خیال کند ما بدون مشیت و اراده خدا کار می کنیم، این در حقیقت توحیدش ضعیف می شود، مشرک. تمام کارهای ما به مشیت من الله و ارادت من الله، اما در این حال بین مشیت حق و بین فعل من، دنبالش بگید، بین مشیت حق و فعل من یتوسط مشیت العبد و ارادت العبد. به حول الله و قوته اقوم و اقوم. این هم مثال دوم. مرحوم آیت الله خویی در پاورقی های اسود و تقریرات یه مثالی زده، در واقع سه مثاله. یک مثال است به سه صورت، یکیش منطبق بر جبره، دومی منطبق بر تفویضه، سومی منطبق بر امر بین الامرین. من مثال ها را میگم، بعد از شما خواهم پرسید که این مثال با کدوم مکتب تطبیق میکنه. میفرماید فرض کنید یک آدمی است دستش مرتعشه، مرتعش، نه اینکه حرکت نداره، نه، شل نیست، خون جریان دارد اما قادر بر حفظش نیست. خیال نکنید شله ها، شل نه، مرتعش، قشنگ خون جریان دارد اما نگه دارد دیگه حرکت نیست. من چه کنم؟ من بگم یک چاقو تیزی را به دست این آدم بند کنم. عرض کنم خدمتون که با یک ریسمان چاقو را به دست این آدم ببندم، ناچار این آدم که دستش حرکت میکند چاقو هم حرکت میکند. در این حرکت خود به گردن یک طفل بیچاره ای طفل را کشت. آیا در اینجا اون کس که در محکمه محکوم است کیه؟ صاحب ید مرتعشه یا اون کس که چاقو را به دست این مرتعش بسته؟ کدام مسئول است در محکمه؟ کدام محکوم است در محکمه؟ اون کس که چاقو را بسته. این آدم دستش مرتعشه، فعالیت مال اینه، اما چون قادر و مختار نیست به هر کجا بزند میبرد. اتفاقا طفلی میگذشت بر همان گردنش خورد و او را قطع کرد. این مثال اگر بگیم این آدم مرتعش این طفل را کشته به یه معنا درسته، اما در واقع کشنده اون کسیست که چاقو را به دست این آدم بسته. این مثال با کدوم مکتب تطبیق میکند؟ علامه خرمشهری با کدوم مکتب تطبیق میکند؟ با مکتب چپ. اگر بگیم نسبت من به خدا همینه، خدا به منزله کسی است که شمشیر را بسته به دست آدم مرتعش، عبدن مرتعشه. اگر این باشد همه آدم می شود چه؟ جبری میگن دست من مرتعشه، خدا چاقو را به دست من بسته، من بدون اختیار در حال حرکتم، به زمین بخورد زمین را می شکافد، به انسان بخورد انسان را می کشد. اگر نسبت ما به خدا این مثال باشد می شود جمع. دو، نه یه آدم است دستش صاف صاف خیلی قوی، ولی عصبانی شده میخواد یه آدمی را بکشه، هی دنبال اسلحه میگرده. من میگم بفرما سلاح، سلاح را دستش دادم، اون میره چی میکند؟ میرد اون آدم را میکشه. این مثال با در اینجا مسئول کیه؟ اون کس که کشته. من فقط اون هستم، معین هستم. این مثال تطبیق میکند با تفویض که بگیم این آدم در کشتن عرض کنم مستقله، خداوند منانم، نسبتش مانند دادن چاقو دست این آدم، دادن شمشیر دست این آدم، این آدم فعال مایشاست. اگر نسبت خالق به مخلوق، نسبت معطی سیف به این آدم عصبانی باشد، هازا مبینن به مکتب اعتذار. و اما مثال سوم که امر بین الامرین را بگد، نه دست این آدم مرتعش نیست، شله، باز و بسته نمی شود و الا مرتعش نیست. گاهی از اوقات امروز بگن از طریق بستن، عرض کنم خدمتون که باتری دست شد را چه میکنن؟ به راه میگندازن. کسانی که ایست قلبی میگرن مدت ها با همان باتری برقی عرض کنم خدمتون که زندگی میکنن. من آمدم دست این آدمی که شل بود نمرتعش، دارای اراده، بکند یا نکند، از طریق بستن یک باتری چه کردم؟ دست این آدم را برا هم داختم، باز بسته می شود. چه کرد؟ رفت شمشیری گرفت انسانی را کشت. این مسئله امر بین الامرینه. منی که باتری بستم، این دست شد را، عاجز را قادر کردم، اما این قدرت خود را برد در کشتن یک آدم، اون دیگه مربوط به من طبیب نیست. من طبیب فقط خون را در عروق این دست براهم داختم، و اما این که میرود به اراده خود کسی را میکشد، اون اراده خودشه. مثال سوم روشنگر امر بین الامرین است. خدا به ما قدرت داده، مانند طبیبی که این دست را از حالت شدید در آورد، اما کیفیت بهره گیری از این قدرت بستگی به اون صاحب ید است، بستگی به طبیب نیست. طبیب سرمایه داده، این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. بنابراین مثال اول بستن شمشیر دست آدم مرتعش جبره. مثال دوم آدم سالم و خشمگین از من شمشیر میخواد، شمشیر دادم، رفت اون کار عمد انجام داد، شود تفویض. سوم نه، این مرتعش نیست، شل است، خون جریان ندارد، با ابزار ارز کنم اسباب خون به جریان افتاد، فعالیت خود را شروع کرد، به ارادت من و قوت من الله، به قوت من الله و ارادت من الاب اون کار را انجام داد. خب ای بلند از وهم و قالو قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. با این سه مثال ما میتونیم مسئله امر بین الامرین را مطرح کنیم. بشارتی که خدمت آقایون میدهم، این مکتب امر بین الامرین سالیان درازی بود که در کتاب ها بود، علما و دانشمندان اهل سنت توجه به این نداشتن، بیچاره ها یا جبری بودن یا معتزلی. اما کسانی هستن از میان اونها با این مکتب که آشنا شدن، امر بین الامرین رو انتخاب کردن. اولین اونها در عصر حاضر ما شیخ محمد عبده در کتابهای خوده. شیخ در سال 1302 از مصر تبعید شد به لبنان، در لبنان نهج البلاغه را پیدا کرد. تا اون روز نمیدونست که کتابی به نام نهج البلاغه هست. با نهج البلاغه که آشنا شد، شیخ از زمین تا آسمان فرق کرد، امر بین الامرین را در تفسیر خودش صاف بگوید. بعد از ایشان کتابی هست که عرض کنم خدمتتون که در علوم قرآن، اون هم مرزوقی نامیست، اون هم این انتخاب کرده، شلتوت هم این مکتب را انتخاب کرده. غالبا علمای معاصر مصر که دنبال مرحوم شیخ محمد عبده هستند، همشون این مکتب امر بین الامرین را انتخاب کردند. دیدن عجب مکتبی است، مکتب ائمه اهل بیت، 14 قرن بر اینها مخفی بوده و الان اینها آگاه شدند. صاحب کتاب المناهل فی علوم القرآن صریحا این را انتخاب کرده. بعدها من دیدم عجب، در قرن هفتم هم فخر رازی این را انتخاب کرده. با اینکه فخر رازی اشعری به تمام معناست، ولی بر اثر آشنایی به علوم اهل بیت امر بین الامرین را انتخاب کرده است، که هم در امر بین الامرین هم توحید در خالقیت محفوظه و هم اختیار انسان محفوظه. هم جمع کردیم بین توحید، جمع کردیم بین توحید و العدل. اشاعره میگن ما توحید رو حفظ کردیم. اون شعار چه داد؟ گفت الحمدلله الذی لا یجری فی ملکه الا ما یشاء. معتزله میگن نه، با عدل خدا را حفظ کردیم، الحمدلله الذی تنزه عن قبایح الامور. اشاعره توحید را گرفتن، معتزله عدل را گرفتن، امامیه آشارده بگو جمعه، جمعه بین توحید و عدل، هم توحید افعالی را حفظ کردیم. خالق مستقل خداست، خالقهای به اصطلاح به طمع، فاعلان به طمع غیر خدا هستند. هم عدل را حفظ کردیم. چرا؟ چون بین مشیت حق و بین مشیت و بین فعل بشر اراده انسان و مشیت انسان. در رسائل شیعه در باب نوافل یه روایتی هست که از اجل روایات در باب نوافل، یه روایت عجیبی هست که این روایت محقق معنای امر بین الامرین. لطف کنید من روایت را از اون کتاب بخوانم، در وسائل شیعه در باب نوافل. ملاحظه بفرمایید، در باب نوافل بگه یتقرب العبد الی، کلم صفحه است؟ بله، 248. عن ابی جعفر روى الكليني في الكافي عن ابا نبن تغلب عن ابی جعفر الباقر علیه السلام. دقت کنید، با علوم اهل بیت کسی آشنا شود به دیگر مکتبها ارزش قائل نمی شود. ان الله جل جلاله، حدیث قدسی، قال و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضت علیه. اول قدم در راه عشق و وصال به خدا عمل به فرائض. اولین قدم در این راه اتیان فرائض. معدن و انهو لیتقرب الی بالنوافل. مرتبه دوم نوافل یومیه است. میگد هنگامی که فرائض را آورد و نوافل آورد، حتی احبه، دقت کنید، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشنوم. با این گوشی که میشنوم من گوش او هستم. کنت سمعه الذی یسمع به، یک شنیدن است، هم نسبت به خدا دارد هم نسبت به عبد. و بصره الذی یبصر به، چشم او میشوم با اون چشمی که میبیند. و لسانه الذی ینطق به، زبان او میشوم. آدم مؤمن و عامل به فرائض و نوافل هنگامی که حرف میزند، حرفش حرف خداست. یعنی این انسان الهی الصفات میشود، خدا نمیشود اما الهی الصفات میشود. همیشه زبانش به حق جاریه، گوشش به کلمات نافع، چشمش به مناظر هلال. بعد میفرمد و یده التی یبطش بها. اگر سید الشهدا روز عاشورا با این دست حمله می کند، این به یک معنا دست سید الشهداست و به یک معنا دست خداست. البته خدا دست ندارد، مظهر دست خداست. بعد می فرماید این دعانی عجبته. گاهی دوستان بگن ما حوائجی داریم، شما یه دعایی یاد ما بده، ما اون دعا را بخونیم حاجت من برآورده بشه. دعا همینه، ملتزم به فرائض، ملتزم به نوافل بشیم. اگر ملتزم به این دوتا شدیم، بفرماید این دعانی عجبته و این سعدنی اعطیته. من از این نظر خوندم یک سماع است، اما حق به خدا منتصر هم به عرب. این همان امر بین الامر. مکتب تمام شد، اما یه شبهاتی اطراف این مکتب هست. اون شبهات کدومه؟ یک، مسئله قضا و قدر. مسئله قضا و قدر باید حل بشود. اگر قضا و قدر را حل نکنیم، در مقابل این مکتب ایستاده. دوم، مسئله سعادت و شقاوت، که آیه آخوندم در کفایه آورده از سعید و سعید فی بطن امه و شقید و شقید فی بطن امه. سلام، مسئله خلقت، که خلقت ها با هم فرق میکنن. خلقت هایی داریم که از تین است، خلقت هایی داریم از نور. این روایات ما انتخاب میکنیم. اما برادران، در عصری آمده اید که همه نوع وسائل تحصیل فراوان. الان نگاه کنید، این نسخه امام خطی بود پیشش، خب من هم درسش نوشته بودم. اگر کسی میخواست درس امام را در اون زمان درک کند، نه فوتوکوپی بود، نه زیراکس بود، باید نسخه را از امام بگیرد تا مطالعه کند. ماره یک نفر. الان این همه وسائل، کتاب در اختیارتون. دو رساله است، یکی درس امامه که من نوشتم، یکی هم درسهاییست که من در دوره های پیشین گفتم. من راه را باز کردم، این دو رساله را در این چند روز با هم مباحثه کنید. فردا انشاءالله ببینیم این شبهات را حل کنیم انشاءالله.